بود، ایران آمریکا، ایران پیوسته با صهیونیست های غاصب، او چی بود؟ حالا چیه؟ قطب قدرتمند مقابله با استکبار و صهیونیسم، سند محکم ملت های مسلمان. اینا رو در این جلو چشممون مشاهده میکنیم. این معجزه دعوت قرآن و خبر قرآن و آگاهی هایی است که قرآن به ما میده. اینو باید حفظ کنیم.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
تشریح رویکرد رئیس جمهور منتخب درباره روابط خارجی در قالب یک مقاله. آقای پزشکیان، کشورهای غربی از جمله آمریکا از سوء محاسبات گذشته درس بگیرند.
ادامه گرمای طاقت فرسا در ایلام و خوزستان. شرکت توانیر، مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8% رشد داشته.
رونمایی از مرحله نخست سامانه یک پارچه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی. وزیر اقتصاد، 94,000 میلیارد تومان کالا در انبارها تعیین تکلیف شد.
جنایت جدید رژیم صهیونیستی در خان یونس با بیش از 70 شهید و 300 زخمی. شمار شهدای فلسطینی در 9 ماه گذشته به حدود 38500 نفر رسید.
و در پیک نیمروزی درباره آخرین وضع طرح هوشمندسازی یارانه آردونان می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور با انتشار مطلبی با عنوان پیام من به جهان جدید، رویکرد خود را درباره روابط با کشورهای منطقه و جهان تشریح کرد. پیگیری سیاست فرصتگرا با ایجاد تعادل در روابط با همه کشورها، تحکیم روابط با همسایگان، استفاده از همه اهرم‌های سیاسی و دیپلماتیک برای متوقف کردن کشتار مردم غزه، تقویت همکاری مشترک با دو کشور چین و روسیه به ویژه در قالب بریکس، سازمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تقویت روابط با بازیگران بین‌المللی نوظهور به خصوص کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین از مهمترین محورهای مقاله آقای پزشکیان است. در این مقاله با اشاره به عزم ایران برای پیگیری سیاست تعامل بین المللی با حفظ حقوق، عزت و جایگاه خود به کشورهای غربی از جمله ایالات متحده توصیه شده، محاسبات غلط گذشته و سیاست‌های تکراری را کنار بگذارند. در این مقاله حمایت فعالانه و بی‌دریغ غرب از اسرائیل که یک رژیم نژادپرست و تجاوزگر و عضو پیمان NPT نیست و به گواه همه شواهد دارنده سلاح هسته‌ای است، نکوهش شده است.
در ادامه دیدارهای رئیس جمهور منتخب، آقای پزشکیان با علمای اهل تسنن و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور منتخب گفت باید با وحدت و همدلی مسائل کشور را به پیش ببریم.
اولین برنامه رئیس جمهور منتخب با علما و بزرگان اهل سنت.
از دغدغه هایشان گفتن و تقدیر کردن از رئیس جمهور منتخب مبنی بر اینکه همه را به یک چش نگاه میکند.
پیام شما که به همه ملت دادید که به همه به یک چش نگاه میکنید بدون توجه به منطقه جغرافیاییشون، قومیتشون، مذهبشون، حزبشون.
رئیس جمهور منتخب: با اختلافات کشور پیشرفت نمی کند.
وحدت نکنیم، مشکلات مملکت غیر قابل حل. دست به دست هم بدیم، هر مشکلی رو خواهیم توانست حل کنیم. ما با هم اختلاف کنیم، چه در این بالا، چه در بین قومیت ها، چه در نگاه ها، هیچ کاری نخواهیم توانست. هممون شکست خواهیم خورد.
اما رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه فرمانده کل ارتش، سپاه، وزیر دفاع و فراجا میهمان رئیس جمهور منتخب بودند. اما دیشب هم آقای دکتر پزشکیان در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین خطاب به اسرائیلیا گفت: اگر مردی با مردان بجنگ.
شب هفتمی که مال علی اصغره، وقتی بچه رو آورد به سلا جلومون لشکر، گفت شما با ما دعوا دارید، با این بچه چیکار دارید؟ جوابشون نید به سلا تیری بود که سه شاخه به گلوی این کودک خردسال زدن. مردی خب با مرد، همین کاری که اسرائیل نامرد الان در رابطه با مردم قصد میکنه. مردی با مردا به جنگ، با زن و بچه چیکار داریم؟
اما خبر بعدی این که رئیس جمهور منتخب مردم ایران در حکمی آقای محمد جواد ظریف را به ریاست شورای راهبردی دوره انتقال دولت 14 منصوب کرد. آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه در دولت‌های 11 و 12 است.
اتحادیه بریکس در مسیر مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا با استفاده از ارزهای ملی و دلارزدایی در مناسبات مالی و تجاری. رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح دستاوردهای اجلاس دو روزه بریکس در سن پترزبورگ روسیه گفت: مهمترین بحث در بریکس مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سفر دو روزه به روسیه برای شرکت در نشست رؤسای مجلس بریکس وارد تهران شد. آقای قالیباف با اشاره به دستاوردهای اجلاس بریکس در حوزه اقتصاد نوظهور، مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا را یکی از اهداف کشورهای عضو بریکس عنوان کرد.
مجمع بریکس تصمیمشون این هست که دارن نهادهای موازی بخشی از نهادهای بین‌المللی که تحت تأثیر آمریکا دارن عمل میکنن هست، مثل سیستم های پیامرسان مالی که حالا معروف به سویفت هست. خب امروز این سیستم های پیامرسان مالی به نام پی در این گروه هست و مبادلات از این طریق شروع شده.
در حاشیه اجلاس بریکس، رفت آمدها برای دیدارهای دو جانبه بین رؤسای مجلس یکی پس از دیگری انجام می شد. یکی از دیدارها دیدار دو جانبه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با رئیس جمهور روسیه بود. در این گفتگو بر مقابله با یک جانبه گرایی و تقویت روابط دو کشور تاکید شد.
این یک جانبه گرایی غرب رو حتما ان شاء الله متوقفش میکنیم.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه:
بسیار خوشحالم که جناب عالی را میبینم اینجا و آرزوی بهترین ها را دارم خدمت مقام معظم رهبری سید علی خامنه ای و تمام مردم ایران.
تقویت چند جانبه گرایی، توسعه و امنیت جهانی عادلانه و گسترش مناسبات اقتصادی بین کشورهای عضو بریکس محور گفتگوهای دو جانبه رئیس قوه مقننه با دیگر همتایان خود در اجلاس بریکس بود. در ادامه دیدارهای دو جانبه، رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه با آقای قالیباف دور یک میز نشست. ویاچسلاو ولودین، رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه:
ما همکاری های دو جانبه بین دو کشور خصلت و ویژگی های خاص خودش داره و کاملا متفاوت است از اون که سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا هست، چون ما در همکاری های دو جانبه احترام متقابل و بر اساس دوستی میسازیم این همکاری ها را.
طبیعتا دولت ها، پارلمان ها و مردم کشورها در مقابل چنین قانون شکنی بین المللی و چنین جنایت ها و چنین تصمیمات یک طرفه باید بیستیم و
مبارزه کنه.
دیدارهای دو جانبه دیگری هم شکل گرفت. دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با رئیس مجلس سنای قزاقستان، رئیس مجلس بلاروس و نایب رئیس مجلس ارمنستان که در این دیدارها هم به موضوع تقویت روابط بین مجلس، توسعه کشاورزی و ترانزیت تاکید شد. مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
ارتباط بین کشورها رو تقویت میکنه در زمینه‌های مختلف. خب یکیش اقتصادی ترانزیته، ترانزیت بسیار مهمه. یکیش مسائل تجاریه.
بریکس کار خود را با کشورهای روسیه، چین، هند، آفریقای جنوبی و برزیل آغاز کرد و در ابتدای شهریور 1402 ایران و 4 کشور دیگر عضو بریکس شدند و هدف آنها باز کردن مسیرهای جدید مالی و تجاری است. در این اجلاس هم یادداشتنامه تفاهم پروتکل مجمع مجالس بریکس با موضوع مقابله با یکجانبه‌گرایی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به امضا رسید. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
صبح امروز با حضور وزیر اقتصاد مرحله نخست سامانه یک پارچه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی سیات به بهره برداری رسید. مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت همه کالاهای اموال تملیکی برای ورود به انبارها و ادامه فرایند فروش و مزایده باید شناسه کالا و رهگیری دریافت کنند. به گفته آقای اجتهادی با این روش مسیر کالاهای قاچاق از زمان کشف تا اجرای حکم کاملا شفاف است.
این سامانه یکی از سامانه‌هایی که با دستگاه‌های مختلف از زمان کشف کالای قاچاق یا ورود کالای متروک به بحث اظهارنامش و ورودش به اموال تملیکی تا زمان تعیین تکلیف با دستگاه‌های مختلف و با سامانه‌های مختلف ارتباط داره. اول از کاشف شروع میشه. خب کاشف طبیعتاً طبق قانون باید خودشون برن در سامانه مدیریت پرونده‌های سازمان تعزیرات کد یکتا بگیرن از سامانه شناسه کالا، و ولی چون این وضعیت هنوز برای برخی از عمده کاشفین هنوز ایجاد نشده، این امکان وجود داره که مستقیماً به اموال تملیکی همزمان با تحویل کالا صورت جلسه کشف فیزیکی رو ارائه میدن. از طریق این سامانه به هر حال سامانه شناسه کالا شناسه دریافت میکنه، سامانه جامعه تجارت، سامانه جامعه انبارها، و ارسال میکنه برای مراجع رسیدگی کننده که الان سازمان تعزیرات رو انشالله به هر حال ارتباطی که در این فاز اول برقرار شده با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان هست.
وزیر اقتصاد گفت سازمان اموال تملیکی در 3 سال گذشته 94 هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کرده است. آقای خاندوزی این رقم را در دولت قبل 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت در حوزه اعاده کالا و فروش دستاوردهای بسیار خوبی به دست آمده و 11 مورد حراج به 500 مورد افزایش پیدا کرده. وزیر اقتصاد گفت امروز به جایی رسیدیم که اگر کالا وارد انبار شود بلافاصله امکان مشاهده وضع کالا در هر استان و شهرستانی وجود دارد.
افزایش درآمدهای ارزی کشور در 3 ماه نخست امسال. بر اساس اعلام بانک مرکزی در 3 ماه نخست امسال درآمدهای ارزی کشور به 25.5 میلیارد دلار رسید. در این مدت تراز تجاری کشور معادل 51.3% در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش یافته. تراز تجاری کشور هم در 3 ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش 51.4% از 7.4 میلیارد دلار به 11.2 میلیارد دلار رسید. همچنین از ابتدای امسال تا 8 تیر بانک مرکزی 17 میلیارد و 417 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی تأمین کرده که 3 میلیارد و 975 میلیون دلار ارز سهم کالاهای اساسی و دارو بوده است.
گرمای طاقت فرسا در ایلام و خوزستان ادامه دارد. با ادامه استقرار توده هوای گرم و افزایش دما، امروز هم اداره ها، سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی و غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها در شهرهای دهلوران، مهران و بخش مورموری استان ایلام و همچنین شهرهای خوزستان به صورت دورکاری فعالیت کردند. در شبانه روز گذشته دهلوران با بیشینه دمای 53 درجه گرمترین شهر کشور بود. علاوه بر دهلوران، دمای هوا در 12 شهر دیگر کشور هم به 50 درجه و بیشتر از آن رسید. از جمله این شهرها می توان به اهواز، شوش، دسفول، بستان و گتوند اشاره کرد.
مدیر کل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین شرکت توانیر با اعلام اینکه مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8% رشد داشته از مردم خواست با کاسته شدن موج گرما در هفته جدید در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. آقای احمدی گفت گنبد حرارتی که غرب آسیا را فرا گرفته علت افزایش 3 درجه دما و افزایش مصرف در هفته گذشته بوده است. مدیر عامل شرکت توانیر هم اعلام کرد مرحله دوم قرعه کشی طرح پاداش صرفه‌جویی برق تا پایان تیر اجرا می شود. به گفته آقای رجبی مشهدی در این مراسم به قید قرعه 100 دستگاه خودرو و صدها کمک هزینه خرید کالا به مشترکان خانگی که در مصرف برق صرفه‌جویی کرده باشند تعلق می گیرد. مشترکان خانگی می توانند با شماره گیری شناسایی دستوری 3-15-21 مربع در تلفن‌های همراه از جزئیات پاداش صرفه‌جویی برق مطلع شوند.
طبق گزارش‌های سازمان هواشناسی، با شکل‌گیری یک گنبد حرارتی بی‌سابقه در جنوب غربی آسیا، میانگین دمای هوا نسبت به بلند مدت تا 3 درجه افزایش پیدا کرده. سلامی، کارشناس هواشناسی:
انتظار داریم همچنان هوای گرم در سطح کشورمون ماندگار باشه،
موضوعی که به گفته مسئولان وزارت نیرو باعث رشد 15% در زمان اوج مصرف برق در بخش خانگی شده. این رقم در سالهای گذشته به طور میانگین 5% بوده و حد نصاب مصرف برق را هم در 20 تیر به بیش از 77500 مگاوات رسانده. رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت توانیر:
پنجمین بار بود که رکورد بیش از سال گذشته را امسال پشت سر میگذاشتیم.
وزیر نیرو اعلام کرده اگر مصارف برق کاهش نیابد، نمیتوان مطمئن بود که برق مشترکان خانگی قطع نشود.
اگر همکاری کماف سابق مثل سالهای گذشته باشه، بدون دغدغه برق رو تامین میکنیم، ولی اگر مصارف به همین منوال افزایش پیدا کنه امیدواریم که نشه.
مدیر عامل شرکت توانیر گفته علت افزایش بی‌رویه مصرف برق در بخش خانگی استفاده از وسایل سرمایشی نامتناسب با شرایط آب و هوایی مختلف است.
در استانهای شمال غربی کشور که قبلا متعارف نبوده از کولرهای گازی استفاده بکنن و مثلا عددی هولوش 15% استفاده میکردن، این عدد به حدود 30% رسیده الان.
کارشناسان صنعت برق میگویند در این شرایط مشترکان خانگی میتوانند با نصب سایبان برای کولرهای آبی یا استفاده از این کولرها در دور کند و کولرهای گازی با حداکثر دمای 24 درجه مصارف خود را کاهش دهند. و به گفته آقای جمشیدی، مدیر بهره برداری و کنترل شبکه برق،
از وسایل پرمصرف در زمانهای اوج برق استفاده نکنند.
یعنی وسایل پرمصرفی مثل فر، جاروبرقی و اتو باید در ساعت‌های بجز 13 تا 18 ظهر و 20 تا 23 شب مورد استفاده قرار بگیرند. یا اگر ساعت‌ها از وسایل برقی استفاده نمی‌شود، باید حتما از برق کشیده شوند. و علاوه بر اینکه نباید همه لامپ‌های خانه را به صورت همزمان روشن کرد، می‌توان به جای لامپ‌های قدیمی با استفاده از لامپ‌های جدید LED و کم مصرف برق ویژه روشنایی را تا 90% کاهش داد. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی با پیشبینی شدت گرفتن فعالیت سامانه بارشی در شرق خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی هشدار نارنجی صادر کرد. رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت در برخی مناطق، بارش تگرگ، منجر به آب گرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان آب، ریزش سنگ در جاده های کوهستانی و خسارت به سازه های موقت و محصولات باغی و کشاورزی خواهد شد. هموطنان در این مناطق از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیرها و چراندن احشام در دامنه کوه ها پرهیز کنند.
آتش‌سوزی ارتفاعات دالاهو در استان کرمانشاه مهار شد. فرماندار دالاهو گفت آتش‌سوزی ارتفاعات سخت‌گذر شالان در منطقه ریجاب در این شهرستان در غرب کرمانشاه با تلاش بیش از 300 نفر از مردم و عوامل امدادی پس از 24 ساعت مهار شد. در استان ایلام هم رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دره‌شهر گفت آتش‌سوزی ارتفاعات چناره که صبح امروز دوباره شعله‌ور شده بود اکنون مهار اولیه شده است. کیانفر افسود نیروهای مردمی و امدادی در منطقه حضور دارند تا از بروز دوباره آتش سوزی جلوگیری شود.
هفتم ماه محرم در خوزستان به یوم العباس معروف است. همزمان با این روز با حضور دلدادگان حسینی در شهرهای مختلف استان به یاد قمر منیر بنی هاشم علیه السلام مجالس و دسته های عزاداری برپا شد.
با نام و علم ابوالفضل العباس هر شخص با خواسته قلبی خود عزادار حسینی است. عزاداران یوم العباس
به یاد ابوالفضل عباس علیه السلام این علمو گرفتم.
به زبان عربی میگیم که یوم العباس. اینجا از ساعت 7 صبح شروع میکنن تا ساعت 2 بعد از ظهر.
ما هم باید تجدید عهد کنیم هر سال تو همین روزا تو همین شبا مجالس اقامت کنیم، مثل همین شعار حسینی را تجدید کنیم.
سرگرمای بیش از 50 درجه شور حسینی در یوم العباس بیشتر به چشم می آید و صدایش به گوش می آید. جوانان اینجا از رشادت جوانمرد کربلا میگویند، از درسی که به آنان داده.
بزرگترین درسی که حضرت ابوالفضل عباس به ما داد این که همیشه اتحاد و برادری باید جاودان باشه.
نشونه بزرگ برادری و تشیع و اسلام اینه که اگر جایی داره به مسلمونی به مظلومی آسیب میبینه، حضرت عباس ما رو یاد داده که از اون حمایت کنیم.
در یوم العباس به یاد خانواده سقای تشنه لبان، خانواده ها همه در کنار هم پذیرای عزاداران.
به اسم پسرم علی اصغر این موقع بگذاشتم.
ایستادگی، اتحاد و همبستگی در کنار امام راه و رسمی است که صاحب این روز به ما میدهد.
عزاداران یوم العباس پس از این مراسم خود را آماده اجتماع بزرگ روز عاشورا میکنند و پس از آن میزبان زائران اربعین حسینی از سراسر کشور خواهند بود. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، عین دو اهواز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت قرآن و در خدمت شما قرآنیان خواهیم بود تا ساعت 22. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی با تنظیم وقت بتونید برنامه ها و تلاوت ها رو بشنوید. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه افق همراه باشید.
به وسیله قرآنه که خدای متعال میفرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا
وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. خوشحالم از اینکه هفته دیگر فرصت دست داد تا با برنامه افق در خدمت شما عزیزان باشیم، برنامه‌ای که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما امروز 23 تیر ماه انشالله بتونیم که برنامه مفیدی رو تقدیم حضورتون بکنیم. همونطور که اگر برنامه قبلی ما رو شنونده بوده باشید، ما قصد داریم که در این هفته و هفته های پیش رو راجع به فعالیت ها و اقدامات کمیسیون های ذیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی صحبت بکنیم. اون چه که از سال 88 پیرو به تصویب منشور توسعه فرهنگ قرآنی اتفاق افتاده و به مرور زمان کمیسیون های شکل گرفته، اسناد راهبردی تصویب و ابلاغ شده و بر اساس اون دستگاه های مختلف موظف هستن که اقدامات اجرایی خاصی رو انجام بدن. به همت دوستان عزیز و اساتید محترم در دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، بالاخص حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای حسینی، برنامه ای رو پیشبینی کردیم که در چند هفته پیش رو بتونیم هر کدوم از کمیسیون های هفتگانه ذیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی رو دعوت کنیم به برنامه افق و با مسئولان محترم اونها صحبت بکنیم و اقدامات اجرایی اونها رو در طول سالهای گذشته به بحث و بررسی منشینیم. به مرور انشاءالله یه حوزه جدی مطالبه گری داشته باشیم نسبت به اقدامات انجام شده و احیانا برنامه هایی که اجرا نشده و علل و چرایی اونها رو جویا بشیم. امروز هم در خدمت جناب آقای حسینی هستیم، دبیر محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی و همینطور برادر ارجمندمون جناب آقای دکتر قربانی که هفته گذشته هم در خدمتشون بودیم و انشالله این هفته هم خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای حسینی، آقای دکتر باقری، من نسخه می کنم. آقای حسینی با شما شروع بکنیم. مجدد عرض سلام دارم، قبول باشه طاعات و عبادات و عزاداری ها، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم عرض سلام و خدا قوت و تسکیت ایام دارم از جناب علی و شنوندگان محترم، همچنین میهمان محترم برنامه جناب دکتر باقری، مسئول محترم کمیسیون
دبیرخانه کمیسیون
بله پژوهش و آموزش عالی که در خدمتشون هستیم. ما در جلسه گذشته خب قرار شد ناظر به 5 راهبردی که در این سند آمده مباحثه و گفتگویی رو داشته باشیم در ارتباط با تحقق در واقع سند راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور. تقریبا 2 راهبرد اول رو یه گفتگویی در موردش انجام بله. دادیم.
بیشتر هم راهبرد اول،
حالا دومی رو در حد اشاره بله. خیلی اجمالی هم به راهبرد داشتیم. امیدوارم که در این جلسه با یه سرعت بیشتری بتونیم این 4 راهبرد رو و اقدامات ذیلش رو مباحثه کنیم، اگرچه واقعا گفتگوی تفصیلی بله. جلسات خیلی متعددی رو می‌خوام، چون می‌خوام یک دور سریع همه این 7 کمیسیون رو به قول شما پیش بریم. قاعدتا یه مقدار بایستی در این دور به صورت اجمالی بله. مباحثات رو داشته باشیم، ان شاءالله زمینه گفتگوهای تفصیلی رو ان شاءالله فراهم بکنه. واقعیتش هم این هست که اگر ما در ارتباط با همین موضوعی که الان در دستور کار برنامه افق قرار گرفته که نظام قرآنی رو در آموزش عمومی، در تبلیغ و ترویج، در آموزش عالی، در بله. حوزه حفظ، در حوزه تدبر، این در واقع زیر ساخت فعالیت های قرآنی کشور همینه دیگه،
همین
اگر به اینها درست بپردازیم احتمالاً خیلی از اختلالات و نواقص و ایراداتی که هست رو خواهیم شناخت، همونجور که البته ظرفیت ها و استعداد ها رو هم بشناسیم.
هفته گذشته که صحبت کردیم اون چیزی که آقای دکتر باقری گفتن تقریبا گفتن اجرایی شدن سند رو 50-50
بله.
برآورد میکنن به تعبیری. حالا میریم جلو راجع به بندهای مختلف و اقدامات مختلف صحبت میکنیم. آقای دکتر باقری خدمت شما هم عرض سلام دارم، قبول باشه عزاداری ها و طاعات و عبادات، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم متقابلا خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم، همچنین خدمت آقای حسینی و شنوندگان محترمی که خدمتشون هستیم. من هم به نوبه خودم عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام سوگواری سید سالار شهیدان و یاران با وفاشون رو و آرزوی قبولی عزاداری های همه عزیزان رو دارم.
من یه نکته رو اضافه بکنم آقای حسینی، حالا من با دوستان خبرگزاری ایکنا هم صحبت کردم بله. صبح امروز و این روند برنامه افق رو براشون توضیح دادم، امیدوارم که اون دوستان هم با ما به صورت همزمان جلو بیان و بتونیم یه فضای جدیتری رو در حوزه عرض کنم که ارزیابی و پایش برنامه‌های کمیسیون‌ها و مطالبه‌گری نسبت به اون چه که انجام شده یا انجام نشده اتفاق و رقم بزنیم. حالا نتیجهش هم انشالله که برگرده به دبیرخانه و مسئولان محترم و انشالله اقدامات رو به جلویی که قرار است انجام بشه. آقا ما در خدمتیم. راجع به راهبرد دو آقای دکتر باقری میتونید اون سرفصلش رو بخونید که بله، چه بود و حالا قرار شده چه؟
راهبرد ملی دو من از روی سند مصوب میخونم. طراحی و ارتقای برنامه‌های درسی قرآنی نظام آموزش عالی دانشگاهی و حوزوی.
بله.
راهبرد ملی شماره 2 سند هست که ذیلش 4 تا اقدام